بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين روایتی است از امیر المؤمنین علیه السلام فرمود خیر من شاورت ذو النحا و العلم، بهترین کسانی که برای مشورت هست اونایی که ذو النحا هستن، صاحبان عقل و صاحبان علم. نباید با هر کسی انسان مشورت کنه، اونی که بله عاقل هست و عالم، مشورت با اونها برای انسان راه گشا هست. و اولو تجارب و الحزم، اونهایی که دارای تجربه هستند، دوراندیش هستند. واسه امروز را فقط نمی بینم، فرداها را هم می بینم. دارای تجاربی هستند که انسان با مشورت می تواند از تجربه اونها استفاده کند. بس ما در بله اون دو تا سوالی چه گفته بودیم، یکی این بود چه احکام وضعیه آیا مجهول هستن یا نه. بله
احکام وضعیه به صورت جعل مستقیم و سمانده احکام تکلیفی لغویت قبال جلد ساخته چون چه جلد دنا یعنی بدافی چی میشه جالب دونه میشه چی داشتی برد داشته لسا یعنی چند جالب مستقیم نبودن احکام تکلیفی یه بس اولسا یه بس نمیدی بله چه بس اولم مثلا چه احکام جالی این داده تأثیر میاد خاطر فایداسی اول اگر اول خلا داده اون بس بو جال دوباره احکام بعضی اینی اون دل نمیاد
یعنی
دوباره
مراجعه به چیز در مکاسب هم گفتن در شروط متعاقده بحث بیع سبی، این بحث اونجا هم مطرح در مورد حدیث رفع القلم، حدیث رفع القلم. خب کافنه یا آشون یا واره آشونه ما آشکال بب زحمت دیشته
و بی سوال روش بهت از بودن از بودن از بودن از بودن
گل چه بود چه از اف بودنش بله اون گل
بودن گل چی گل از اف بودن چی دینش نه بی دانا آیدن با آیدن از چی دانا هچون برداشته رو گروه فرشه هم هچون تشریفی دلالت دیلی هم هچون وضعیه دلالت دیلی به دلالت مطابقی
هر دو را به مطابقی بله جامعه درست کنیم چطور؟ مثلا بگویم حکم بله چون جامعه درست نمیشود، یکی ارشادی هست، اگر حکم وضعی را دلالت کند ارشادی است، حکم تکلیفی را دلالت کند مولوی است. جامعه بین ارشادی و مولوی وجود ندارد. بله اگر در احکام وضعی خاصی بیشتر راجع به احکام وضعی از جهت چینا مجهول هستن یا مجهول نیستن تحقیق کنید، شفای انواع و اقسام احکام وضعی را آورده در بحث اصول عملیه. نگاه کنید استصحاب، بله در بحث استصحاب خبر ششم هفتم و هشتم چه برای استصحاب ذکر می کنند در ادامه ایشون فرمود ولا بأس بصرفه الى تحقیق حال الوضع و انه حکم مستقل بالجعل کتکلیف او منتزع عنه و تابع له بالجعل. ایشون یه تفسیر مفصلی را اینجا دارن، انواع و اقسام احکام وضعی را بیان میکنن. برخلاف شیخ چه مرحوم شیخ قائل هستن احکام وضعی مجهول نیستن، ایشون فرمود نه، احکام وضعی چند قسم است، منها و منها و منها، سه قسم را در مورد احکام وضعی اینجا ذکر میکنه. به کفایه مراجعه کنید، جاش را گفتم دیگه، در هم استصحاب خبر شما هفتم که برای استصحاب ذکر میکنن، اونجا بیشتر بحث کردن. خب جزاکم الله خیر. غیر از آن اسم کسی مراجعه کرده در مورد اون دو تا سوالی که گفتیم؟ آیا میزای مراجعه کرده؟ خب بقیه آیون هم امروز میخوام مراجعه کنم دیگه انشاءالله. با از سالت و سهه و انچه در آینده جاری نمیشود در مورد گذاشته، اما ما باید جاری کنیم که جاری نیست. بحث در مورد دلائلی بود که بر لزوم دلالت میکرد، اصالت اللزوم فی البی و همچنین غیر بی. اوفو بالعقود را گفتیم، وجوب وفا به عقد. وجوب وفا به عقد یعنی چی؟ یعنی مقتضای عقد را ما باید ملتزم بشویم و مترتب کنیم، نقض آن حرامه. وقتی نقض حرام شد، پس بنابراین فسخی که برای احد المتعاقدین انجام میدهد این بلا تأثیر خواهد بود. از حرمت نقض چه چیز را استفاده میکنیم؟ فساد فسخ را، یعنی از حکم تکلیفی که حرمت نقض باشد، بله حکم وضعی را استفاده میکنیم که فسخ فاسد است. فسخ فاسد است یعنی چه؟ یعنی عقد لازم است. فساد فسخ معناش همون لزوم عقد است. خب این را خوندیم دیروز. باز یکی از آیاتی که دلالت می کند بر لزوم آیه احل الله البیع است. احل الله البیع. خب حلیت بیع یعنی چه؟ یعنی همه تصرفات، همه تصرفات به واسطه بی اونها حلال می شود. همه تصرفات، تصرفات مالکانی که انسان انجام می دهد، اینا به واسطه بی حلال می شود. بله حتی اون تصرفاتی که بعد فسخ عهد المتبایعین، حالا بایع یه چیزی را فروخته است، می آید بعد از آنی که فروخته فسخ می کند. بله حتی اون تصرفاتی که مشتری در این مبیع انجام می دهد، که انجام می دهد بعد فسخ مثلا بایع، اونها هم حلال است دیگه. احل الله البیع اطلاق دارد. احل الله البیع یعنی همه تصرفات در همه زمانها، در همه حالتها. و یکی از اون حالتها و زمانها چه حالت و چه زمانی است؟ تصرفاتی که بعد از فسخ انجام می‌گیرد. مشتری یک جنسی را خریده است، بایع میاد اون را فسخ می‌کند. ما شک می‌کنیم که آیا بعد از فسخ، یعنی بعد از فسخ بایع، باز هم تصرفات حلال است یا نه؟ می‌گیم باز هم چیه؟ حلال است. به چه چیزی تمسک می‌کنیم؟ به اطلاقش تمسک می‌کنیم. اطلاق احل الله البیع همه تصرفات را شامل می‌شود. هم اطلاق افرادی دارد، هم اطلاق چه دارد؟ ازمانی دارد، یعنی حتی بعد از فسخ را هم شامل می شود. خب این حلال است یعنی چه؟ یعنی فسخ او بی تأثیر است دیگه. و الا جا فسخ او مؤثر بود، آیا مشتری می توانست تصرف کند؟ نه دیگه، نمی توانست تصرف کند. این چه می گوییم؟ بله احل الله البیع، حتی اون تصرفاتی که بعد از فسخ بایع مشتری انجام می دهد حلاله، یعنی فسخ بایع بی خود هست، فسخ او هیچ تأثیری ندارد. این هم یه آیه شریف است که با این استدلال شده است بر لزوم احل الله البیع. یا مثلا تجارتا انتراز لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا انتراز. تجارت حلیت بر اساس تجارتی باشد، اون که تجارت هم انترازم باشد، رضایت طرفینی وجود داشته باشد. خب این دلالت می کند، مثل همون آیه قبلی است دیگه، اونجا می گفتیم بی سبب حلیت است، اینجا می گوییم تجارت. تجارت می داند دیگه اهم است از بی، بی و غیر بی را شامل می شود. تجارت سبب حلیته، با چه بیانی؟ همون بیانی که در اهل الله البی الان داشتیم، بگیم اطلاق دارد دیگه. تجارت سبب حلیت است مطلقا در همه زمانها. این که میگویم در همه زمانها شامل می شود، حتی چه زمانی را شامل می شود؟ بعد فسخ احده ما، مثلا بایه بیاید فسخ کند، بازم تجارتن انتراز اونجا را شامل هست. و این معناش در چه فسخ مؤثر نیست، و الا اگر مؤثر بود دیگه بعد از فسخ این موجب حلیت تصرفات نمیشد، در حالی که تجارتن انتراز اطلاقش همه اینها را شامل می شود، یعنی همه تصرفات را، حتی تصرفاتی که بعد از فسخ عهد المتبایعین باشد. این چه بگویم فسخ مؤثر نیست، یعنی معناش این است عقد لازم هست دیگه، و الا اگر عقد لازم نباشد که فسخ باید مؤثر بشود. نه دیگه اطلاق دارد تجارتن الا ان تکون تجارتن ان ترازن، این تجارت از روی ترازی بوده است یا نه، بلکه رضایت طرفینی، رضایت متبایعین بوده است، این اطلاق دارد. چون تجارت از روی ترازی واقع شده، این موجب چه می شود؟ حلیت همه تصرفات می شود در همه زمانها، اطلاقش همه زمانها را شامل می شود، حتی چه زمانی را؟ بعد فسخ عهد ما، حتی یکی از اونها فسخ کند اون زمان را هم شامل می شود. ولی میخوان یه اشکال اینجا بکنن در مورد این دلالت این دوتا آیه، چند نهو اوفو بالعقود را میپذیرن. از سه تا آیه خوندیم دیگه بر لزوم، یکی اوفو بالعقود بود چه دیروز خونده شد، یکی اهل الله البی چه امروز خوندیم، و یکی هم تجارتن انترازن. به دلالت این دوتا آیه میخوان اشکال وارد کنن. ما از چه راهی اثبات می کردیم لزوم را و حلیت همه تصرفات را حتی بعد فسخ عهد ما؟ از راه اطلاق دیگه، تمسک به اطلاق می کردیم، می گفتیم همه تصرفات حلال است و فسخ غیر مؤثر، و هازا عبارت نخرا از لزوم عقد. خب این را در اصول خونده دیگه، تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام، این جایز است یا جایز نیست؟ جایز نیست. دو تا بحث داریم، تمسک به آن در شبهه مصداقیه عام، تمسک به آن در شبهه مصداقیه مخصص. اون دومی حالا اختلافی است، با اون کاری نداریم. اما تمسک به آن در شبهه مصداقیه عام را هیچ کسی جایز نمی‌داند. مثلا مولا گفته اکرم العلماء، عام است دیگه، من شک میکنم آیه زید عالم هست یا نه، آیا میتونم تمسک کنم به اکرم العلماء و بگویم اکرام و واجب است؟ نه، چون موضوع احراز نشده است که اکرم العلماء میگوید هر کسی که عالم است اکرامش واجبه، شما هنوز نمیدانید زید عالم هست یا نه، ولی هیچ حکمی برای خودش موضوع درست نمی کند. این اتفاقی است دیگه، تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام جایز نیست. حالا شبهه مصداقیه مخصص اون اختلافی است چه جایز است یا نه. خب همین بحثی که در اصول خوندیم همین را اینجا پیاده می کنیم. در کجا پیاده می کنیم؟ در اهل الله البی. خب ما کی میتونیم به اهل الله البی یا تجارتن انتراز تمسک کنیم؟ هم موضوع باید احراز بشود دیگه، من بدانم این بی است، من بدانم این تجارت است، و بعد موضوع چه احراز شد؟ احل الله، همه تصرفات حلاله، یعنی موضوع را باید احراز کنن. لقائل ان یقول، چون اینجا موضوع محرز نیست. بعد از فسخ عهده ما آیا احتمال می دهیم که بی منتفی شده باشد و تجارت از بین رفته باشد؟ احتمال می دهیم دیگه. ممکنه فسخ مؤثر باشد، یقیناً چه نمیدانیم، شک میکنیم دیگه. پس احتمال این هست که فسخ مثلا بایه اصلا موضوع را از بین برده باشد. من اینجا بلگت ولی یقین نمیدانم چه موضوع هست یا نه. خب عجب بلگت ولی یقین نمیدانم موضوع هست یا موضوع از بین رفته است، چگونه به احل الله البی میتوانم تمسک کنم؟ مگر اینکه شما چه کنید؟ مگر شما بیاید استصحاب را جاری کنید، از راه استصحاب مشکل را حل کنید، بگویید که بله قبلن این حلال بود، حالا ما شک میکنیم. این همون شک در رافعیت موجود میشود دیگه. این موجود چه همون فسخه است، آیا رافعیت دارد یا رافعیت ندارد؟ این دیگه تمسک به چه شد؟ تمسک به استصحاب شد، نه تمسک به اطلاق. ما از راه اطلاق میخواستیم این را اثبات کنیم. پس اگر من بخواهم به احل الله البی تمسک کنم، بگویم این بی از احل الله، یعنی همه تصرفات را خدا حلال کرده، و ممکنه یه نفر بگوید بی بودنش را شما از کجا میدانید؟ شما یعنی میتونید یقین پیدا کنید چه این بی از؟ نمیتوانید، چون احتمال این است که بایه چه اگرلن احتمالش که هست، همین چه بایه گفته فسختو، این موضوع از بین رفته است. و وقتی موضوع از بین رفته، بیع و تجارت از بین رفته، به کجای احل الله میخواهید تمسک کنید؟ و الا تمسک با عام میشود در شبهه مصداقیه عام. از این جهت ایشون اشکال میکند به دلالت این دوتایه. من جان چه عرض کردم دیگه، بیاییم از راه استصحاب وارد بشویم. خب البته ایشون این اشکال را بله در مورد آیتین اخیرتین مطرح میکنن دیگه، ولی این اشکال اگر ما به دقت نگاه کنیم در مورد اوفو بالعقود هم هست دیگه، چون اونجا هم موضوع چیست؟ عقد بودن است. عقد بودن را من باید احراز کنم دیگه. وقتی چه یکی از اینها فسخ می کند، خب احتمال این است اصلا موضوع از بین رفته باشد، عقد از بین رفته باشد، و چگونه می توانم به اطلاق اوفو تمسک کنم؟ منظور این اشکالی که ایشون در آیتین اخیرتین مطرح میکنن، اینا میشه تعمیم داد به همون آیه اول، هم میشود تعمیم داد چه اوفو بالعقود باشد. خب اینا بخونیم بعد اون آیه بعدی را سه بوی نخش آیه بازرگان.
و من ذلك يظهر لك الوجه في دلالة قوله تعالى أحل الله البيع على اللزوم، فإن هلية البيع التي لا يراد منها إلا هلية جميع التصرفات المترتبة عليه التي منها ما يقع بعد فسخ أحد المتبايعين بغير رضا الآخر، مستلزمة لعدم تأثير ذلك الفسق وكونه
و من ذالک، من ذالک این شد دیگه. از حکم تکلیفی ما چه چیزی را انتظار کردیم؟ حکم وضعی را، لزوم را. میگه از این ظاهر شد برای تو وجه در دلالت احل الله البی بر لزوم. احل الله البی هم بر چه چیزی دلالت میکند؟ آی ماهزاده به چه چیزی دلالت میکند؟ به حکم تکلیفی، حلیت دیگه، حلیت این حلال است یعنی جایز است، بر حکم تکلیفی دلالت میکند. از این حکم تکلیفی حکم وضعی را، حکم وضعی چیست؟ لزوم است دیگه، لزوم را استفاده میکنیم و انتظار میکنیم. فَإِنَّ هِلِّيَّتَ الْبَيْ، هِلِّيَّتِ بَيْ، آنچنان هِلِّيَّتی که اراده نمیشود از این هِلِّيَّت مجر هِلِّيَّت همه تصرف. هِلِّيَّت بَيْ یعنی چه؟ بَيْ حلال است، یعنی همه تصرفاتی که مترتب بر بیع است همه اونها چیه؟ حلاله. التی یعنی اون تصرفاتی که منها از اون تصرفات، کدوم تصرفات است؟ با یک و بعد فسخ عهد المتبایعین، تصرفاتی که بعد از فسخ عهد المتبایعین واقع می شود مطابق بدون رضایت دیگر، چون با رضایت دیگری باشد، دیروز گفتم دیگه، این اگاله می شود، معامله فسخ می شود. اونجا که نه، فسخ، فسخ چه هست؟ یک جانبه هست، نه فسخ دو جانبه. خب اون تصرفات حلال است یا نه؟ بله اهل الله البی می گوید چیه؟ حلاله. این مستلزمتون، این مستلزمتون، بله خبرون فَإِنَّ هِلِّيَّتَ الْبَيْ هست، فَإِنَّ هِلِّيَّتَ الْبَيْ، هلیت بی مستلزمتون، این هلیت لازم گرفته بی حلالت، گفتیم دیگه توی پرانتز معنا کرد بی حلالت، یعنی همه تصرفات حلاله، حتی اون تصرفاتی که بعد فسخ عهد المتبایعین واقع می شود. این هلیت چه چیزی را لازم گرفته؟ خب حلال است تصرفات یعنی چه؟ یعنی لعدم تأثیر ذالک الفسخ، یعنی اون فسخ مؤثر نیست. خب مؤثر نیست یعنی چه؟ یعنی لغو است دیگه. و کونه، یعنی کون این فسخ لغوان غیر مؤثر، غیر مؤثر، غیر مؤثر، این چه؟ این لغو است و مؤثر نیست. و هازا معنای لزوم عقد است. عقد لازم است معناش این است دیگه، عقد لازم است یعنی فسخ مؤثر نیست، فسخ لغو است.
یظهر وجه الاستدلال على اللزوم بإطلاق هلیت اکل المال بالتجارت انتراز، فإنه يدل على ان التجارت سبب لهلیت التصرف بقول مطلق حتی بعد فسخ عهدهما من دون رضا الآخر.
از این وجه استدلالی که در اهل الله البی گفتیم ظاهر می شود وجه استدلال بر لزوم با اطلاق هلیت اکل مال به تجارت انترازین، لانتکون تجارتن انترازین، این اطلاق گفتم دیگه، این اطلاق هم اطلاق افرادی دارد این آیات، هم اطلاق احوالی و ازمانی دارد. فانه یدل این دلالت می کند که تجارت سبب هلیت تصرفات می شود به قول مطلق. به قول مطلق یعنی چه؟ یعنی حتی بعد فسخ عهدهما من دون رضا، حتی اونجایی که یکی فسخ میکند بدون رضایت دیگری، اونجا هم تصرفات حلاله، اونجا هم تصرفات حلاله، یعنی این فسخ مؤثر نیست، این فسخ مؤثر نیست، یعنی عقد لازم هست.
دلالت الآیات الثلاث على اصالة اللزوم على نهج واحد، لكن الانصاف ان في دلالة الآيتين بانفسهما على اللزوم نظر.
دلالت این ستای اوفو بالعقود اهل الله البی تجارتا انتراز، دلالت این ستای بر اصالت اللزوم الا نهج واحد است. کدوم نهج بود؟ از راه اطلاق، از راه اطلاق ما را اثبات میکردیم. لکن انصاف این است که در دلالت این دوتا آیه اخیری اهل الله البی تجارتا انتراز بر لزوم نظر هست، که این دوتا آیه بگون خودشون به انفسه ما یعنی چه؟ یعنی بدون تکیه بر استصحاب. اگر بخوان دلالت کنن حتما باید تکیه بر چه کنن؟ استصحاب کنن. ولی خودشون بخوان دلالت کنن فیه اشکال، اشکال را گفتم دیگه چه بود؟ تمسک به عام می شود در شبهه مصداقیه عام. شما هنوز نمیدانید این بی هست یا نه، به اهل الله البی تمسک میکنید. چرا نمیدانید بی هست یا نه؟ چون احتمال این هست که فسخ موضوع را از بین برده باشد. این لکن یمکن هم نشکار است.
زاهد
بالاخره یقین دارید این بی هست یا نه؟ یقین چه نداره؟ احتمالش میدهید دیگه. احتمال این هست که به واسطه فسخ این عقد از بین رفته باشد، این بی مونده، چون لزوم را چه نمیدانیم. بس ما در این نتیجه آیا این لازم هست یا نه؟ اگر بدانیم که این لازم است، بله فسخ هیچ اثری ندارد. اما بحث ما در کجا هست؟ اونجا نمیدانیم لازم هست یا نه. خب نمیدانیم لازم هست یا نه، ممکنه فسخ مؤثر باشد در صورتی که لازم نباشد، ممکنه مؤثر نباشد اگر لازم باشد. هر دو احتمال هست دیگه، 50-50 احتمال هم بله انتفاع موضوع هست و احتمال بقای موضوع هست. خب شما اینجا نمیتونید تمسک به اطلاق بکنید. در مورد زید گفته اکرم العلماء 50% احتمال میدم زید عالمه، 50% احتمال میدم عالم نیست. نمیتوانم به اکرم العلماء تمسک کنم برای اثبات وجوب اکرام. این شبهه مستاقیه عام میشود.
و منها قول بودالا و لا تحکل و اموال
با اشکالی یاز می بود روزم چنده محتم داره بله این نهوی زاکان المفروض از شک و فی تأثیر الفصل و پاورگ دجل مرده ولی محتم دجل مرده فی رفع آثار ثابته به اطلاق لایتین الاخیرتین مفروضی نه ما شک میکنیم دیگه آیا فسق تأثیر دارد، چون آثاری که با اطلاق این دعای ثابت شده بنا را رفع کند یا نه. لم یمکن التمسک فی رفعه، ممکن نیست تمسک در رفع تأثیر این فسق مجر به چی؟ استصاب. ولا ینفع الاطلاق، چرا لا ینفع؟ چون تمسک به عام است در شبهه استاقی.
و منها قوله تعالی و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل دل علی حرمت الاکل بکل وجه یسمی باطلا عرفا و موارد ترخیص شارعه لیس من الباطل فان اکل الماره من ثمر الاشجار التي یمر بها باطل لولا اذن الشارعه الکاشف عن عدم کشرانه و كذلك الاخذ بالشفعه والخيار فان رخصه الشارع في الاخذ بهما يكشف عن ثبوت حق لذوي الخيار والشفعه وما نحن فيه من هذا القبيل فان اخذ مال الغير وتملكه من دون اذن صاحبه باطل مرهق.
و منها از جمله آیاتی که استدلال شد این آیه چهارم می شود دیگه، بر اصالت اللزوم ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، از روی باطل در اموالتان تصرف نکنید، از روی باطل تصرف در اموال حرام است، جایز نیست. خب تصرف باطل بله جایز نیست. لا تاکلوا دلالت میکند بر حرمت اکل، اکلم میدان دیگه بله خصوصیتی ندارد، منظور تصرف است دیگه. لا تاکلوا یعنی لا تتصرفوا، دلالت میکند بر حرمت اکل به کل وجه که یسمی باطلا، هر چیزی که عرفا باطل هست این حرام خواهد بود و جایز نخواهد. خب حالا یه معامله انجام یافته است، یکی از اینها فسخ میکند، یکی از اینها فسخ میکند و میآید در اون تصبایه میآید معامله را فسخ میکند و در اون مبیعی که فروخته است تصرف میکند، این تصرف باطل است دیگه. چرا؟ چون از ملک او خارج شده بود، با معامله از ملک او خارج شده بود، ملک مشتری شده بود. حالا وقتی چه فسخ می کند، تصرفش در اون مبی تصرف باطل است. آیه هم می گوید تصرف باطل نکنید، تصرف باطل جایز نیست. اخذ مال غیر، این مال غیر شده است یا نه؟ آیه تجهیزات جن جتون عالم نومه، عالم خلصیت یسونه بیختم معانم شیخ روح لازم دیره مکاسب بهزار لازم جوه شیخ روح فقط بونه استاد نه چی بعد آدم نفرین نمیز سر لازم دیره این ملک غیر شده است مال غیر شده است وقتی مال مشتریش من کتاب را چه فروختم این مال مشتری شد حالا من بیایم با عنوان فس از دست او بگیرم بدون اینکه او رضایت داشته باشد این باطل هست یا نه باطل است دیگه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل را شامل میشه چند نهایی اینجا یه اشکالی مطرح شده که میخواد توی پرانتز اون را جواب بدهد و شما گفتید تصرف باطل حرام است و جایز نیست ما یه مواردی میبینیم که شارع خودش ترخیص داده در تصرف باطل مثلا اکل المار را شما از یه جای عبور میکنید میوه هایی که در درختان هست و به اندازه ای که انسان را بخورد ضایع نکند و با خودش هم نبرد اکل المار را هست دیگه از اون میوه ها میتونه بخورد و مال غیر هست یا نه این میوه ها بله ولی در این حال تصرف چیه؟ گفتن اشکالی نره تصرف در مال غیر است باطل است ولی اشکال ندارد تصرف باطل چه بگویید جایز نیست ما یه مواردیم که تصرف باطل است ولی جایز هم چیه؟ هست ایشون فهمد نه خروج این موارد خروج تخصصی هست نه خروج تخصیصی خروج تخصصی این است خروج تخصیصی این است بگویم باطل است تصرف باطل است ولی استثناءن چیه شارع تجویز کرده است ترخیص داده است ایشون با من نه خروج اینا خروج تخصصی است این چه شارع اذن داده است ها شما چه چشمتون به اون میوه های آبدار میفتد میتونید بخورید این کشف میکند که اصلا این تصرف باطل نیست نه چه باطل است ولی اذن داده شده اصلا تصرف باطل هیچ وقت شارع نمیتواند در اون اذن بدهد این چه میگه و شما میتونید از این میوه ها بخورید معلوم شود که این تصرف باطل چند نهو حقیست برای اون شخصی که از اونجا عبور میکند چه تعلق یافته به میوه هایی که متعلق به شخص آخر است این تخصصی هم خارج شده است نه تخصیص هم یا اخذ به شفعه و اخذ به خیار اخذ به شفعه دو نفر شریک هستن دو نفر شریک هستن در یه زمین خب یکی از اینا میفروشد سهم خودش را شریکی دیگر میتونه اخذ به شفعه کند دیگه یعنی چه؟ یعنی معامله او را ابطال کند معامله او را ابطال و برای خودش بردارد این شریکش سهمش را فروخته است اون را معامله شریکش را بله فسخ کند به همون قیمتی که فروخته شده خودش بردارد حق شفعه در کجا هست؟ در مشارکت در چه اموالی؟ در لمعه خوندید دیگه میدونم مال مشاه باشد چه نوع مالی؟ غیر منقول ولا در منقولات خودش هم میان دو نفر است سه نفر شد دیگه حق شفعه وجود نداره فقط دو نفر در اموال غیر منقول خب این چه میاد حق شفعه را اعمال میکند و در سهم شریکش تصرف میکند این تصرف در مال غیر است دیگه تصرف در سهم شریکی که منتقل شده بود به مشتری در سهم شریکی که به مشتری منتقل شده بود چند نهو در ملک مشتری تصرف میکند این تصرف باطل هست ولی شارع اجازه داده شیخ جواب میداد نه این چه اجازه داده ها حق شفعه را از چه چیزی کشف میکند اصلا این تصرف باطل نیست خروجش خروج تخصصی هست و همچنین در مواردی که با حق خیار این کار را میکند عبارت را ببینید و منها قوله تعالی ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل دلالت میکند بر حرمت اکل به کل وجهن اکل به کل وچن، به هر گونه تصرفی، این یسمى باطلن عرفن، عرفن باطل، به بله حرمت اکل به کل وچن، هر چیزی که باطل نامیده می شود، اکل آن و تصرف در آن چه هست؟ حرام است. یعنی هر چیزی که عرفن تصرف محسوب می شود دیگه. و موارد طرح، این جواب از اون اشکال است دیگه. اشکال چه بود؟ شما بود تصرف باطل حرام است. ما یه جاهایی میشه شارع خودش اجازه داده است. بگه موارد ترخیص شارع لیس من الباطل. لیس من الباطل یعنی چه؟ یعنی تخصصا خارج است، نه باطل نیست. فإن اکل مار از ثمره اشاری که یمر بها، اون درختانی که عبور می کند به اونها، این باطلون، اما لولا اذن الشارع، اگر اذن شارع نباشد. الکاشف اذن شارع از چه چیزی کشف می کند؟ انا عدم بطلانه، چی این باطل نیست. یا اخذ به شفعه، اخذ به خیار، در اخذ به شفعه شریک چه می کند؟ در مال مشتری تصرف می کند. یا در خیار این چنین است، اون شخصی که ذل خیار است در ملک غیر تصرف می کند. میگه رخصت شارع در اخذ بها، در اخذ به شفع و خیار، این کش می کند از ثبوت حق برای صاحب خیار و صاحب شفع. این کش می کند، این یه حقی دارد، بچه حقی دارد دیگه، تصرفش باطل نخواهد بود. و ما نحن فی من هذا القبیل، ما نحن فی، این به این دفع دخل نمی خورد، به اون اصل مسئله می خورد. یه دفع دخلی کرد، این ما نحن فی من هذا القبیل، در ما نحن فی چه یکی فسخ می کند و میاد تصرف می کند از این قبیل است، یعنی چه؟ مربوط به اصل مسئله است، یعنی تصرفش تصرف باطل هست. فإن اخذ مال غیر، مثلا بایه فسخ می کند مال غیر را، اخذ می کند، این کتاب ملک مشتری شده بود دیگه، اون را اخذ می کند و آن را تملک می کند بدون اذن صاحبه، این باطل عرفن، عرفن چه هست؟ باطل است. و الان خوندیم چه هر چیزی که عرفن باطل محسوب بشود این حرام است. لا تأکلوا اموالکم بینکم، اون را شامل می شود. این مال عرفی یعنی اونجایی که یکی فسخ می کند، بس ما اینجا هست دیگه که یکی فسخ می کند، آیا این فسخ مؤثر هست یا نه؟ میگه ما نحرفی که یکی از متوای این فسخ می کند و میاد تصرف می کند، من هذا القبیل، از این قبیل است، یعنی چه؟ یعنی تصرف باطل است. این مربوط به دفع دخل نیست، مربوط به اصل استدلال است. چون اخذ مال غیر و تملک آن بدون اذن صاحب او چه است؟ عرفاً باطل محسوب می شود. و هر چیزی که عرفاً باطل محسوب می شود حرام است. لا تأکلون را شامل است.
نعم، لودن الشارع على جوازه كما في العقود الجائزة بالذات أو في الأرض كشف ذلك عن حق للفاسق متعلق بالبيت.
استدراک هست از اون لا تحجو، گفتیم حرام است و باطل است. اگر شارع با یه دلیلی بیاید بر جواز، بر جواز چی؟ لودن لشارع لا جواز، یعنی جواز اخذ مال الغیر و تملکه من دون اذن صاحبی، یه دلیل شرعی بر جواز اخذ مال غیر دلالت کند. مثلا در کجا؟ در اون عقودی که به ذات جایز هستم، مثل چی؟ مثل عقد هبه، مثل مثلا آریه و امثال اینا، یا بالعارض جایز هستم، مثل عقود چی؟ خیاری، چه ذاتن لازم هستم ولی به واسطه خیار جایز هستم. اگر دلیل شرعی بر جواز اخذ مال غیر دلالت کند، این کشف می کند از چه چیزی کشف می کند؟ ان حق للفاسق، چه فاسق کننده حقی دارد، چه تعلق به چه دارد؟ من چه هبه می کنم ها؟ چون هبه عقد جایز است، دلیل شرعی بر جواز آن دلالت می کند، این کشف می کند چه من واهب چه فاسق می کنم یه حقی دارم نسبت به اون کتابی که به شما هبه کردم. این کشف میکند از دیگه این تصرف باطل محسوب نمیشود. خب حالا باز چند تا سوال طرح کنم برای اینا را بنویسید سوالات هر جلسه را، چون باز امتیازات آخر ترم هر هفته جمع آوری کنید دیگه اینا را یه نفر بله؟ نه چون هر جون شاید او جونده یازلمیه بینا هم مثلا مراجعه دیگه بلمیده، اما هفته آخرین در روزهای چهارشنبه اینا را جمع کنید و منظم هم نوشته بشود. مثلا تمریناتی که میدیم یه بار در دفتر، یه بار در برگ، یا در برگ یا در دفتر با یه خودکار نوشته بشود، گاهی آبی، گاهی مشکی، گاهی کرمز، در یا آچهار یا مثلا موضوع یکسان اولسون دارم مختلف اولماسون بیجون کاهی دولی بیجون مثلا باطل چاز دولی و آدم دیگه با اشکال چاز دولی بله؟ حتی زحمتون تقفل رو پس آلار تحبیب اسنه آی پور عزیزه چهارشنبه تا چهارشنبه ده نوزه قاسه almayacak da آی پور عزیزه چهارشنبه ده یخ تا بعضن ده بی هفته نیچه بیز یلا فرصت فی اوندن اوچی دو جو بعضندن اوچی دیچه بی مشروش چه پنچنبه کلاس وقت پنچنبه کلاس وقت اون دو تا سوال چی بعضی ها شاید دیروز نبودن اونها را تکرار کنید اون دو تا سوال را اونها را هم بنویسن دیگه سلاشی سلاشی حکم بزین
اگر منتظر حکم تکلیفی
میداند نه مجبور به جعله به مکاسب، به رسائل، به کفایه، هر سجار اتفاقی اتفاقاً چون صریح بوده، جالب تقسیم بنده نیبوده نه خب، نه به، ها بیده با
بطه از افتودن گول سلحان در مدلول آیه اوفو بالقدس بود
خب این احتیاج به مراجعه دارد ها، یعنی باید به مثلا به شروع مراجعه کنید، به هدت طالب مراجعه کنید، اونجا اشاره شده است. خب نحوه استدلال با آیه احل الله البی و تجارتن انتراز و لزوم بر اصالت اللزوم را بنویسید. نحوه استدلال با اهل الله البی و تجارت انتراز بر اصالت اللزوم را بنویسید. اشکال تمسک به اهل الله البی و تجارت انتراز برای اثبات اصالت اللزوم را بیان کنید. یه سوال هم مطرح میکنم مربوط به درس فردا است. آیا المؤمنون عند شروطهم شروط ابتدایی را هم شامل میشود یا نه؟ برای فرداست. صلی الله